أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر. وقال عليه السلام: وقد رجع من سبين فأشرف على القبور بظاهر الكوفة، يا أهل الديار الموهشة والمحال المقفرة والقبور المظلمة، يا أهل التربة، يا أهل الغربة، يا أهل الوحدة، يا أهل الوحشة، أنتم لنا فرة سابق ونحن لكم تبع لاحق، أما الدور فقد سكنت وأما الأزواج فقد نكحت وأما الأموال فقد قسمت، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: أما والله لو أذن لهم في الكلام لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. امروز در محضر حکمت دیگری از فرمایشات مولا الکونین امیر المؤمنین علی علیه السلام هستیم، حکمتی که مثل سایر حکمت ها و فرمایشات مولا علی علیه السلام پنداموز و به عنوان یک نصیحت موندگار برای انسان به جهات مختلفی است که انسان اگر این حکمت رو آویزه گوش خودش قرار بده، مسلماً در زندگی فردی و اجتماعی نسبت به مسائل دنیوی و اخروی خودش تأثیر شگرفی در خودش ایجاد میکنه. خب به هر حال عزیزان میدونن ما وقتی از موعظه و نصیحت دور میشیم قلبمون قساوت پیدا میکنه، لذا لازمه گاهی خودمون رو در معرض پند و اندرز قرار بدیم تا اون قساوت قلب از بین بره و رقت قلب پیدا کنیم. قلب رقیق نفوذ پذیره، قلب رقیق هست که مطالب و نکاتی که به اون عرضه میشه در اون نفوذ میکنه و اون رو میپذیره. و الا اگر قلب قسیج شد، قساوت باعث میشه که قلب نفوذ پذیری خودش رو از دست بده و تحت تأثیر قرار نگیره. و همینطور اگر ما از توجه به دنیا و مافیها غافل بشیم، غفلت وجودمون رو و از جمله قلبمون رو فرا میگیره. لذا چه بسا اصلا لازم است گاهی خودمون رو در معرض تذکرها و هشدارها و تنبیهات قرار بدیم تا حالت هوشیاری به ما دست بده و از اون غفلتی که وجود ما فرا گرفته نجات پیدا کنیم. خب برای اینکه قساوت قلب تبدیل به رقت قلب بشه و برای اینکه اون غفلت تبدیل به هوشیاری بشه، تا بدونیم دنیا چیه، امکانات دنیوی چیه، ما برای چی اومدیم، چی کار باید بکنیم و کجا باید بریم و چه چیزی در انتظار ماست، خب نیاز به پند و اندرز داریم. و چه کسی اندرز دهنده تر از مولا علی علیه السلام؟ و چه کلماتی نافذتر و هشدار دهنده تر از فرمایشات امیر المؤمنین، امیر بیان؟ توفیق داریم امروز در محضر این حکمت از حکم اون حضرت بنشینیم و سراپا گوش باشیم تا انشاءالله قصابت قلبمون تبدیل به رقت قلب بشه، غفلتمون تبدیل به تنبه و هوشیاری بشه و بتونیم بهره بگیریم. از سوی عزیزان میدونن در مباحث موعظه و تبلیغی باید امور مختلف رو لحاظ کرد. زمان در تأثیر گذاری پند و انداز بسیار مؤثره. مکان و موقعیت فرد چه نصیحت کننده و چه نصیحت شونده در اثرگذاری کلمات فوق‌العاده مؤثره. لذا امام علیه السلام ببینید اون اول مرحوم رضی آورده زمان و مکانی رو که برای ارائه این پند در نظر گرفته، باعث مضاعف شدن تأثیرات میشه. علی علیه السلام وقتی از جنگ صفین داره بر میگرده، این زمان، خب در جنگ صفین رشادت های زیادی سپاهیان علی علیه السلام از خود نشون دادند تا فتح خیمه خود معاویه و امرعاص هم جلو رفتند، اما خامی و کم تجربگی سیاسی بعضی از افراد و عدم ولایت پذیریشون در انتخاب حکم باعث شده که یک پیروزی مسلم به یک شکست فاحش تبدیل بشه. خب مالک اشتری که فقط لحظاتی رو احتیاج داره تا خود رو به خیمه معاویه برسونه، مجبور به برگشت میشه و جریان حکمیت آنگونه که علی علیه السلام میخواد پیش نمیره، آنگونه که این ساده لوحان گول خورده، این غافلانی که سر در گروه ولایت ندارند، ولایت شخصیتی مثل علی علیه السلام رو از عمق جان نپذیرفتند، ولو در ظاهر در سپاه او قرار گرفتند، تحت فرمان او شمشیر میزنند، اما در بزنگاه که باید تصمیم رو مولا بگیره از تصمیم او سر باز میزنند، بلکه او رو مجبور به گرفتن تصمیم برخلاف اونچه که خودش مصلحت میدونه میکنند. خب با این وضعیت حالا این سپاه داره بر میگرده، نزدیک کوفه است، به پشت دیوارهای کوفه رسیده که در اونجا قبرستانی وجود داره. خب عزیزان باز میدونند خود قبرستان و مواجه شدن با قبور اموات تأثیر به سزایی در مواعظ مرتبط با مرگ و جهان آخرت داره، چون عملا بعضی از چیزها رو افراد در بیرون میبینند. لذا هم زمان خاصی بعد از جنگ صفین و اون اتفاقاتی که افتاده که حالا خیلی نمیخوایم وارد اون مباحث مختلف تاریخی و اجتماعی و سیاسی جنگ صفین بشیم، هم از نظر مکانی در قبرستان پشت کوفه، چون از دروازه کوفه که ردشن این افراد دوباره پراکنده میشن، هر کسی مشغول زندگی شخصی خودش میشه، هر کسی میره تو خانواده خودش، چه بسا فرضهایی که باید از این رفتنها و برگشتنها بگیرند فراموششون بشه. روزمرگی زندگی انسان رو به بیتفاوتی میکشونه. میبینید گاهی ماها اگر گرفتار روزمرگی بشیم خیلی از مسائل رو اعم از اعتقادی و غیر اعتقادی از دست میدیم و توجه نمی کنیم. اینه که مرحوم رزیم فهمد که این فرمایشی رو که از علی علیه السلام میاریم کیه و کجاست. فهمد که وقد رجع من صفین، امام علی علیه السلام از جنگ صفین برگشته، فاشرف علی القبور به ظاهر الکوفه، رسیده به قبرستان بیرون شهر کوفه. نه خود شهر کوفه. باد السلام خیلی با کوفه فاصله داشته، 12-13 کیلومتر فاصله داشته، نزدیک خود کوفه، قبرستان خود شهر کوفه. چون واد السلام خیلی متأخر از نظر تاریخی نسبت به کوفه، میدونید نجف آبادی نبوده، بعد از دفن مولا علی علیه السلام و کشف قبر اون حضرت تازه شد شهر و بعد هم واد السلام و قبرستان به این عظمتی که تقریبا میشه گفت قبرستان دومه عالم اسلام بعد از بقی. خب به هر حال پس ترسیم زمان و مکان از سوی مرحوم رضی انجام گرفته. این فرمایش مولا علی علیه السلام نیست، مقول قول بعد از این جمله است. فرمایش علی علیه السلام هنوز نیومده. پس این که میفهمید قال علیه السلام، این قسمت بین پرانتز، این فرمایش علی نیست، این بیان هندسه زمانی و مکانی قولی است که علی علیه السلام ازش صادر شده. حالا کجا بوده و کی بوده؟ و قد رجع من صفین، اون هنگام که از صفین برگشته، فاشرف علی القبور به ظاهر الکوفه، و رسیده به قبرستانی که در بیرون شهر کوفه است. خب حالا قال، مقول قول اینجاست، فرمایش علی علیه السلام از اینجا شروع میشه. خب در واقع میخواد به همراهان و یاران و سپاهیان خودش هشدار بده، اما گویا اموات رو کل احیا فرض میکنه و رو به قبرها و صاحبان قبر میکنه و با اونها سخن میگه، اونها رو مورد خطاب خودش قرار میده. شاید برای بعضی که اهل فهمند در سپاهیان علی علیه السلام نکتهش این باشه که شما شأنیت طرف خطاب من قرار گرفتن رو از دست دادید، من با مرده ها حرف بزنم بهتره تا بخوام شما رو مورد خطاب قرار بدم و با شما حرف بزنم و درد دل بکنم. لذا خطاب به اونها میگه یا اهل دیار الموحشه، ای ساکنان خانه های ترسناک. دیار جمع مکسر دار هست، هرچند حالا ما در فارسی به سرزمین هم دیار میگیم، دیار فلان، ولی دیار یعنی دارها، جمع دار. ای ساکنان خانه های وحشتناک، والمحال للمغفره، محال جمع محله است، مغفره هم از کلمه قفر، قفر به جای بی آب و علف میگن به مکانی که آب و آبادی درش نباشه، یعنی حالا به اصطلاح خودمون بر بیابون باشه بهش میان قفر. خب در قبرستان حیات ظاهری وجود نداره، لذا امام اونا رو خطاب قرار میده، میگه ای اهل محله های بی آب و علف بدون آبادانی، ول قبور المظلمه، ای ساکنان قبرهای ظلمانی و تاریک، یا اهل تربه، ای کسانی که در خاک در تربت مسکن گزیدید، ساکن خاکید، یا اهل الغربه، ای کسانی که اهالی تنهایی هستید، از دوست و آشنا، از همسایه و همکار، از فامیل و خانواده، از همه جدا شدید و در غربتید، یا اهل الوحده، ای اونایی که دیگه از حالت زندگی اجتماعی بریدید و در محلی هستید که خودتون هستید و خودتون، تنهایی در این محل مسکن گزیدید، یا اهل الوحشه، ای اهل ترس، به هر حال حتی با حالا علم عادی به این که قبرستان محل مرده هاست و مرده حیات و حرکتی نداره، اما برای افراد عادی با علم عادی چه بسا میبینید محل ترسناکیست. کمتر کسی شاید این جرأت رو داشته باشه که به تنهایی، مخصوصا اگر وضعیت خاصی باشه، مثلا در شب بخواد وارد قبرستان بشه، با اینکه میدونه بابا این بنده های خدایی که کاری از دستشون بر نمیمد، خیلی هاشون رو خودم بالا سرشون بودم که غسل کردن، کفن کردن، دفن کردن، اما به هر حال محل وحشته. انتم لنا فرتون سابق، شماهایی که اینجا هستید، شماهایی که در این خانه های ترسناک و تاریک و تنهایی و وحشت ساکن شدید، نسبت به ماها که علائم حیات رو داریم، زنده ایم و نفس می کشیم، حرف می زنیم و راه می ریم، مقدم شدید، فرط هستید و سبقت گرفتید، جلو زدید. شما مقدم بر ما و سابق بر ما در چنین جایگاهی قرار گرفتید، اما این هم روشنه که ما وضعیتمون نسبت به شما اینه که و نحن لکم تبعون لاحق، ما هم نسبت به شما پیروی کنندگانی هستیم که پشت سرتون قرار گرفتیم و به شما ملحق میشیم، به شما میپیوندیم. چند صباح دیگر این مجموعه ایم که در کنار من اینجا ایستادن و این گفتگوی منو با شما میشنوند، خودشون هم در کنار شما قرار خواهند گرفت. یه قبر تاریک وحشتناک تنها هم برای هر کدام اینها در اینجا باید در نظر گرفت. خب حالا اگر بعد از رفتنتون نگرانی نسبت به امور این دنیاتون دارید، اون اموری که تمام تلاشتون رو صرف اونها می کردید، خانه ای که زندگیتون رو در اون می گذراندید و برای آباد کردن و ایجاد رفاه و آرامش برای خودتون و بستگان و وابستگانتون از هیچ کوششی تلاش نمی کردید، با همه اون امکاناتی که در اون خانه ایجاد کردید که گاهی به حق و گاهی به ناحق بوده، گاهی از حلال و چه بسا نسبت به بعضی ها گاهی از حرام هم بوده، خیالتون راحت باشه، خبرشون هم بهتون بگم. اون خونه‌ای که اینقدر براش زحمت کشیدید فقط سکنت، بعد از شما در اختیار دیگران قرار گرفته و دیگران در او ساکن شدن. حالا یا ورثه خودت یا نه، این روزا که مع الاسف میبینید یه ورثه ها همون خواهر برادرها هم با هم کنار نمیان. اگر پدر فوت شده راضی نمیشن مادر تو اون خونه تا زمانی که زنده است بمونه، میگن نه ما حقمون رو میخواییم خونه. خب خدا رحمتش کنه پدر این خونه رو گذاشته و رفته، بزرگه، اینجا رو بفروشیم برای شما یه آپارتمان کوچیک میخریم. مادر جان حالا کی میخواد اینجا رو ترتمیز کنه؟ اینجا رو بفروشیم. نه فقط نسبت به مادر، نسبت به پدر هم اگر خانه به اسمش نباشه همین گرفتاری هست. همین یک سال اخیر یکی از دوستان واقعا با گریه برام تعریف میکرد، میگفت من چون فاصله سنی با خانمم زیاد بود، 7-8 سال بزرگتر بودم و جانبازم هست و اینها، خدا حفظش کنه، بسیار آدم متدینیه. ما برای اینکه احساس میکردیم علل قاعده بر اساس دو تا چهارتای ما، خب من زودتر خواهم مرد، برای اینکه خانمم زیر دستفای بچه ها نمونه، بعضی از اموال رو به اسم ایشون کردم. فرض کن خونه ای رو که در همین حالا صفا شهر قوم هم بود یا جاش، به اسم ایشون کرده بودم. بعضی از موارد دیگر رو میگفت به چهلوم خانم نرسیده، دیدم که بچه ها اومدن که ما میخواییم. ناراحتیش از این بود و واقعا عرض میکنم گریه میکرد پیر مرد، میگفت دوتا پسر دارم دوتا دختر. خب بر اساس فرائض ارث میدونید دیگه، خب همسر 1/4 رو میبرد، 3/4 میمون برای اون اولاد، 3/4 خب یه بخشش مال یه پسر، یه بخشش مال یه پسر، یه بخشش میشد مال دوتا دختر. میگفت میخواستم خودم در حال حیات خودم اون قسمت خودم رو به اسم دخترها بکنم، چون هم به اندازه پسرها سهم ببرن. گفتم بچه ها وکالت بدید به من که من کارهای اداریش انجام بدم و اینا. یکی از این سبیه ها گفت نه من وکالت نمیدم، من اینقدر هم بابا رو تو امور مالی نمیتونم، با اینکه واقعا دارم میگم ها، کسی بگم تعجب میکنید، سالها تمام زندگیش رو رها کرد چون وضعیت مالیش خیلی خوبه. خونه ای که دارم میگم بالای 20 میلیارد بوده، با این قیمت های چیز الان شاید گرونتر هم شده. خونه زندگی رو رها کرده بود، مغازه ها و اینا رو اجاره داده بود، اومد تا پای 7-8 حوزه رو خوند، بچه ها رو دوتا پسر که داره هر دو حافظ کل بودند و هستند، یعنی هر دو شروع گذاشت چند سالی طلبه بشن. منم گفت من نمیخوام اینا مؤمنن بشن برن تبلیغ و فلان، میخوام مثل خود من که میخوان بازاری بشن، حداقل احکام مکاسبشون رو بلد باشن، با احکام کسب و کار آشنا بشن. خانمش و سبیه هاش یه مقداری با مباحث اولوی آشنا بودن، فکر نکنیم که اینا مثلا کسانی بودن که خیلی از آبادی دور بودن و مسائل رو بلد نبودن، اینجوری برخورد کردن. نه ما اینجوری نیستیم. خودم خاطرم هست شاید 27-28 سال قبل یه تابستونی اصلا ما در روز خودش میومد منو میبرد خونه، برای هر شیشتاشون مباحث حوزوی رو میگفتم، صرف و نحو و از این چیزا، خودش و خانومش، دوتا پسرها و دوتا دخترها که البته پسرها هنوز خیلی بزرگ نشده بودن، در حد ابتدایی نبودن، ولی میگفت بشینن که به گوششون بخوره که بعدم میگم حالا گذاشت حوزه و حفظ قرآن و فلان. گریه میکرد میگفت حاج آقا من، گفتم خیلی خوب حالا میخواید بفروشید، بسم الله من خودم بپرم رو صحنه. یکی از پسرها رو گفتم خب پنج خورده‌ای میشه مثلا، میگفت چهار خورده‌ایشو بهش دادم، گفتم خب بقیه هم سر سند دیگه. فشار می آورد که نه تو زودتر نمیدی، چون میدونست همشون نسبت من دوسترن. میگفت بهش گفتم زنگ میزنم به فلانی میگم ها، که تو آخی بابا طلبه حالا خارج نخونده ولی حداقل تا سطح عالی رو خونده، رسال مکاسب و اینا رو، حافظ کل قرآن، خودش مدرس قرآن، الان بگم شاید بشناسیدش. گفت برای پدر اینجوری، در حال کل زندگی رو پدر، یعنی شاید یه مقدار ولو سخت میگرفت براشون، اما تو جاهایی هم واقعا امکانات در اختیارشون قرار میداد، برای همشون خونه، برای همشون وسیله نقلیه داشتی، یه خرجشون میکرد. بله سوء سابقه اطرت هم داره اتفاقا. به هر حال اینجوریه. امام علی علیه السلام میگه نگران خونه ها نباشید، اما دورو فقط سکنت. حالا اونم گفتم اگه ورثه خوب باشن خود ورثه، اگه نباشن که نه خیر. غریبه رو فروختن به دیگران و دیگران درش میشینن. یه از خونه هاتون نگرانش نباشید، کسی هست که بهش برسه و ازش استفاده کنه. و اما الازواجو فقط نکه هست، رفتی نگران خانومیتی یا نه؟ حاج خانوم رفتی نگران آقاتی؟ نه تو راحت بخواد، من بهت بگم که نگران نباش. زوج یا زوجه تو ازدواج کرده با کسی دیگه، زندگیشو میگذرونه، حقم همینه البته ها. ما حالا فکر میکنیم خبری نگران میریم، نه نگرانی نداره. خانم شما دارید میرید، خب آقا بعد از تو باید زندگی کنه. خانم آقا شما دارید میرید، خانم بعد از شما باید زندگی کنه. بچه ها مخصوصا دیگه تو دور زمانه ما میدونید چند روز سپورت میکنن این پدر یا مادر تنها رو، چقدر بهش سر میزنن، اما عرق دارن، تعصب دارن. تعصبش هم نسبت به در نیست، میگن ای یکی بگیریم بیاریم اینجا، پس فردا پدر سرشو گذاشتم یک هشتم اموال رو ببره، یا مادر رو بدیم به یکی، پس فردا مادر رفت یک چهارم اموال مادر رو مالک بشه. بله این که من نمیتونم کسی دیگه ای رو جای پدرم ببینم، جای مادرم، این اندمش عامیانه بگم کشکه. 90% افراد که مخالفت میکنن با ازدواجهای پدرهای تنها مونده یا مادرهای تنها مونده نگران اموال هست، نگران ارثیه هست. لازم که ابنه رو یه سیغه 99 سالش بکن که ارث نبره. رضا امیر المؤمنین علیه السلام فرمود که نگرانشون نباشید، شما راحت باشید اونجا، اینا راحتن، اما الازواجو فقط نکه. اگر نسبت به باغ و زمین و مغازه و ماشین و اموال اینها از طرف اونها هم نگران نباشید، فقط قسمت، اونا رو هم تقسیم کردن و هر کش مالک سهم خودش شده. حالا اگر ورثه خوبی باشن گاه گداری هم یادی از تو میکنند که گذاشتی و رفتی. حال چند تا میوه که میچینن، یک وقتی یه دوتا میوه میخورن، خدا رحمت کنه اونی که گذاشته و رفته اگه بچه های خوبی باشن. ماشینیه، حالا خودشون یا دیگران استفاده میکنن، گاهی یادت هم میکنن، ولی نه نه ترس، نه اون ماشین موند و خراب شد، نه اون خونه خراب شد، نه اون زمین از بین رفت، نه اون ملک به فنا رفت. همه اینها هست، تقسیم شده و قشنگم در نظرش استفاده میکنن. ببینید اینا رو امام علی علیه السلام با این بیان شیوا، با کلمات مختصر دارای مفاهیم بسیار بلند، خطاب به مرده ها داره میگه در قبرستان. بقیه هم منتظرن دیگه، تازه اشتیاق دارن که زودترم تموم بشه به خونه برسن. بعد فهمت که هذا خبر ما عندنا، این چیزا خبریست که پیش ما. بعد از اینکه شما رفتید نگران این چیزا بودید، خبر اینه، خونه ها رو دیگران ساکن شدن، زوج و زوجه ها با دیگران دارن ازدواج میکنن، اموال هم تقسیم شده، این خبر ماست. تو این دنیا بعد از رفتن شما این اتفاقات افتاده، فما خبر ما اینده کنید. شما حرفی بزنید و از اون جایی که رفتید گزارشی بدید، اطلاعاتی در اختیار ما بگذارید، اخباری رو به ما بگید که اونجا چه خبر، از چی پرسیدن، چی مهم بوده، چه سرنوشتی در انتظار شما بوده و ما خودمون رو برای چه چیزایی آماده کنیم. مثلیه میگفت قبری رو کنده بودند، دو تا خانوم اومدن کنارش پایست دادن، یکی یه ذره آدم زرنگی بود، برگشت به بغل دستیش گفتش که ببین این صندوق چه اعمال من و شماست، به عنوان یه صندوقیه، هرچی بریزیم اینجاست، باید بره اینجا، چیزی بیرون نمیمونه، اگر نمازی، اگر روزه‌ای، اگر حرکتی، اگر انفاقی، چون محل محل تأثیرگذاری بود، لحظه لحظه حساسی بود، ظاهراً خانم بغل دستی خیلی تحت تأثیر قرار گرفت، هی انگشترش رو داره گفت بیا این صدقه بده بذار تو این صندوق من بره، الان گورو داره اینو صدقه بده بذار بره تو صندوق من. بعضیا خب خدا عنایت میکنه و به موقع این مخزن رو، این صندوق رو پر میکنند، اما بعضی ها برای اون صندوق فکری نمی کنند. اگر میبینیم پیامبر مکرم اسلام خطاب به اون صحابی معروف و مظلومش ابوذر میفرماید که زور القبور، به زیارت قبرها برو، برای چی برن به زیارت قبرها؟ چرا اینقدر ما رو به زیارت تشویق میکنن؟ مگه دعا فقط بالا سر قبر؟ ما میتونیم از همین جا وایستیم به هر کدوم از معصومین صلواتی بفرستیم، همین جا که هستیم برای اموات خودمون فاتحه این نثار کنیم. اما این که این همه در فرهنگ دینی ما رو به رفتن به قبرستان و سر مزارها و حضور در حرمهای امامان و امامزاده ها تشویق میکنن، برای اینکه اونجا محل موعظه و عبرته، و الا خب ثوابی که برای اون میترسیم از اینجا هم میرسه، اما من عبرتی نمیگیرم اونگونه که باید و شاید، من موعظه ای نمیپذیرم از راه دور. نزا پیامبر میفهمد که زور القبور تذکر بها الاخره، اگر رفتی توی قبرستان، اگر قبرها رو زیارت کردی، اگر کنار قبری قرار گرفتی و فاتحه‌ای خوندی، اسم شما رو به یاد آخرت میندازه. خواه ناخواه آدم تو ذهنش میاد که یه روزی منم باید مثل ایشون زیر خروارها خاک برم و با اعمال خودم تنها بشم، اون چه رو که در این دنیا به دست آوردم چه بسا به دردم نخواهد خورد. و حتی این که کراهت داره، پیامبرم ابوذر رو نهی کرد لا تذر حالیلا، شبها به قبرستان نرید. شاید یکی از حکمتهاش این باشه که چشم ظاهربین انسان شب کار نمی کنه و گاهی اوهام و خیالات ممکنه به سراغ آدم بیاد، اما روز که زمان پند پذیری هست و دیدن شرایط و گرفتن موعظه و پند هست برید. و همینطور خب بعد از این که امام علیه السلام این گفتگوی اجمالی رو با قبرستان کرد و آخر هم گفت که این اخباری است که من میخواستم به شما بگم، شما چه خبر دارید؟ در ادامه خطاب به یارانش و خطاب به همراهان میفرماید که ثم التفت الی اصحابه فقال، متوجه اطرافیان و اصحاب شد، دید اینا با تعجب دارن نگاه میکنه، ای بابا چه درد دلیه. زا خطاب به اونها فرمود اما لو اذن لهم فی الکلام، اگر به اینهایی که من مورد خطاب قرار دادم و باشون حرف زدم و خبرها رو گفتم و از اونها سوال کردم، اگر اذن لهم فی الکلام، اگر به اونها اجازه سخن گفتن داده بشه، همه شرایط و مقدمات سخن گفتن هست، اجازه ندارند چیزی از اون طرف در اختیار ما قرار بدن و با ما هم کلام بشن، و الا اگر اجازه سخن گفتن پیدا می کردند یه جمله رو به من و شما می گفتن آیون، و اون این بود که لأخبروکم ان خیر الزاد التقوا، خبری که از اون طرف می دادند یه جمله بود ان خیر الزاد التقوا، معلوم. پس این جمله آخر رو فقط توجه کنیم، چون این قسمت که حالا عرض کردم تصویر زمان و مکان فرمایش علی علیه السلام، قاله ای که اول هست این یا اهل دیار الموهشه مقول اون قوله و از اینجا فرمایش علی علیه السلام شروع میشه، ثم التفت الی اصحابه فقال، حالا این اما حرف تنبیهه، لو حرف شرطه، اذن لهم فی الکلام جمله شرطشه، اذن فعل مجهول، لهم جار و مجرور و فی الکلام هم جار و مجرور، هر دو متعلق به اذنه است، نقش نائب فاعلی داره لهم برای اذنه که فعل مجهوله. لأخبروکم ان، این میشه جواب شرط، جواب لو، لام حرف جواب دیگه، چون میدید لو وقتی به عنوان اداه شرط استفاده میشه غالبا بر سر خبرش لام در میاد برای تأکید. اخبرو فعل و فاعل، کم مفعول به اول، ان خیر الزاد التقوا این صد مصد دو مفعوله، چون اخبره سه مفعول طلبه، پس کم مفعول به اول، انه از حروف مشبهتون بالفعل، خیره اسم انه و مضاف، الزاده مضاف اله، التقوا خبر انه، این ان خیر زاد التقوا از کردم صد مصد مفعول دوم و سومه، در واقع جای دو مفعول رو گرفته، و الا اگر ان نبود دوباره میگفتیم خیر الزاد التقوا خیره میشد مفعول دوم، التقوا میشد مفعول سوم، اما ان اومده با ما بعدش تعویل مصدر میره و در محل مفرد لازم میگیم جایگزین دو مفعول صد مصد مفعول دوم و سوم. این اجمال کوچکه در این فرمایش مولا علی علیه السلام وجود داشت و میشد ازش استفاده کرد، امیدواریم انشاءالله استفاده بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.